بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام به محضر برادران و سروران عزیز. خدا رو شاکرم برای توفیقی که به بنده داد تا به محضر شما شرفیاب بشم. با احتساب به مخاطب که طلاب و فضلاء حوزه علمیه و دوستانی که نماد روحانیت و روحانیون در سراسر جهان تشیع به یک معنا باید به حساب بیان، عرض بکنیم بحثی رو از منظر امام و شهید مطهری در باب حوزه و روحانیت اشاره بکنم. ما تا به حال کرر گفتیم و شنیدیم از نقش روحانیت در انقلاب و در جامعه و اون سخن درسته، اینجا او رو نمیخوایم پس بگیریم، ولی یه تبصره ای میخوایم اونجا بهش بزنیم که جاش داخل حوزه است، یعنی در جمع طلبگی، در گرده طلبگی این سخن رو میشود و مناسب است و باید گفت در حضور طلاب، نه در غیابشون، که خود بنده هم البته طلبه هستم، در حوزه مشهد و قم بودم و هستم و خواهم بود انشاءالله. او عنوانی که اینجا میخوام عرض بکنم و تا حدی که فرصت بشه از منظر امام که حالا چقدر برسم نمیدونم، پاسخ به این سواله که کدام روحانی نه. تا به حال از کدام روحانی آری شنیدیم و بایدم بشنویم، اما کدام روحانی نه سوال مهمی است که باید به او هم اندیشید. اون چه عرض میکنم تماما نقل قول از فرمایشات امام و کمتر توضیح میدم، احتیاجی به توضیح نداره، اما احتیاج به بازخوانی داره. این که بدانیم همه روحانیت در مسیر انقلاب نبودند، روحانیون به دو دسته تقسیم شدند از آغاز نهضت 15 خرداد 42 تا امروز. این مربوط به اینجا نیست، در کشورهای خود شما هم همینطوره، روحانیون یک دست نیستن. بخشی از روحانیت نسبت به اصل نهضت بی تفاوت و بی طرف بود، بخشی از روحانیت حتی در برابر امام و نهضت ایستاد. اینایی که ایستادن باز دو گروه بودن، بخشی به علت سوء تفاهم بود که نمیدونستن چه اتفاقی افتاده و داره میفته، سادگی بود، بی اطلاعی از سیاست بود، یه بخشی هم منافعی داشتن. ابعاد اجتماعی سیاسی انقلابی دین کلن خمسا شده بود، تحریف میشد و از صحنه حذف میشد. یه دسته از روحانیون زیر نور تعالیم الهی و آموزه های پیامبر اکرم دیگه دیر آن را فایده نست. آموزه های پیامبر اکرم و خط فکری امام تربیت شدن که اونا آمدن تو صحنه و صحنه را تغییر دادن. بنابراین این انقلاب انقلاب روحانیون بود و نبود، انقلاب دسته ای از روحانیون بود و انقلاب دسته ای از روحانیون نبود. نمیخوام قصه گذشته رو بگم، میخوام نکاتی رو از امام نقل بکنم که این وضعیت مربوط به گذشته نیست، مربوط به امروز و فردا هم هست، مربوط به کشورهای خود شما ها هم هست. اون بودی که اشاره میکنم اینه که حالا یک خطر داریم، خطر روحانی بی سواد که نه سواد دینی داشته باشه نه دانش اجتماعی داشته باشه. امروز به اون نمیخوام اشاره کنم الان تو این جلسه. اونی که اشاره میکنم خطر دیگریه که به خصوص الان ممکنه گرفتارش باشیم، قبل از انقلاب هم گرفتارش بودن، و اون روحانی بی درد. روحانی بی درد، روحانی که به روحانیت به عنوان یک شغل، یک منزلت اجتماعی نگاه میکنه و بیش از اون که برای خودش وظیفه تعریف کنه برای دیگران وظیفه تعریف میکنه، برای خودش حقوق تعریف میکنه. این روحانی از منظر امام روحانی خطرناکیه. ما دو تیپ، دو مدل روحانی میتونیم داشته باشیم. این در مورد ما و شما هم صدق میکنه الان. یکی طلبکار، طلبکار از خدا و طلبکار از خلق، عافیت طلب، مدرک گرا، متکبر، تنبل، ترسو و منتظره ای که دیگران بیان به ما احترام بگذارن. این یه تیپ روحانیه، همیشه هم بوده، الان هم هست، بعد از این هم خواهد بود. یه تیپ دیگه روحانی داشتیم و داریم و خواهیم داشت، روحانی که مجاهد، مسئول، درد خدا و دغدغه مردم، لعلک باخ اون نفسک، فاضل، مهذب، فداکار، شهادت طلب و بدهکار در برابر خدا و خلق، منتظر مدرک و تصدیق و شغل و عنوان و امتیاز و دعوت و که بیان دستمو ببوسن به هم احترام بگذارن نیست، منتظره که زباله رو سرش خالی کنن، آب دهان تو صورتش بندازن، کاری که با پیامبر و با پیامبران کردند. منتظره که مدفوع حیوانات تو سر و صورتش خالی کنن، دندانش رو بشکنن، تو کوچه ها را بیفتن با سنگ بزنن و بهش بگن دیوانه. اینم مدل دوم روحانیه. روحانیون دسته اول در این انقلاب و در هیچ انقلابی هرگز هیچ نقشی نداشتن و نخواهند داشت اگر نقش ضد انقلاب رو ایفا نکنن. روحانیون دسته دوم وارثان انبیا هستند و یکیشون برای یک ملت کافیست، یکیشون برای یک ملت کافیست. راجب حضرت ابراهیم میگیم خودش یه تنه یه امت بود. امام عبارتی که میخونم مربوط میشه به نجف، قبل از اینکه انقلاب شروع بشه، تو بحثای ولایت فقیهش وقتی که به حوزه داشت تفهیم میکرد که ولایت مداری و ولایتی بودن یه نوع سلب وظیفه از خود نیست، تعریف وظیفه برای خوده. در واقع اینا که عرض میکنم مسئولیت روحانی بودن است، مسئولیت روحانی، به خصوص روحانی شیعی بودن در عصر انقلاب دینی، جنبش بیداری ضد استعماری و این نهضت عظیم تمدن سازی اسلامی، مسئولیت روحانی بودن در زمانه ما و در جهان جدید پسا انقلاب. امام با یه دسته از این روحانیون روبرو بود در حوزه، در نجف، در قم، و این تیپ الان هم هستن همه جا، تو کشورهای خود شما هم هستن، خود ما و شما هم گاهی ممکنه مصداقش بشین. امام به اونها در نجف میگفت که مبارزه برای تشکیل حکومت اسلامی، برای تغییر حکومتها، این لازمه اعتقاد به ولایته. ولایت مساوی نیست با حکومت، فقط اهم است از حکومت، اما ولایت بدون حکومت هم نیست. امام میگه که به روحانیون میگه برید ارزش ها و قوانین اسلامی رو، نظام های زندگی اسلامی رو بنویسید، نشر کنید و به مردم، با جوان ها صحبت بکنید. شما وظیفه دارید حکومت اسلامی تأسیس کنید، اعتماد به نفس داشته باشید، بدانید که از عهده این کار برمیایید. استعمارگران 300-400 سال پیش زمینه سازی کردن، اونا از صفر شروع کردن، امروز بر کل جهان اسلام مسلط شدن، شما هم از صفر شروع کنید، از صفر شروع کنید، از جنجال چند نفر غرب زده و نوکرهای استعمار نترسید. اسلام رو به مردم معرفی کنید تا نسل جوان تصور نکند که آخوندها در گوشه نجف یا قم دارند احکام حیض و نفاس میخوانند و کاری به اجتماع و سیاست ندارند. باید دیانت از سیاست جدا باشد، این را که علماء اسلام نباید در امور اجتماعی دخالت کنند، استعمار شایع کرد، این را بیدین ها میگویند. مگر زمان پیامبر اکرم سیاست از دیانت جدا بود؟ مگر در آن عده یک عده روحانی بودند، یک عده سیاست مدار؟ در جای دیگه در باب اینکه کیا حسون الاسلامند و این لقبایی که فرمود برای خودتون میگذارید، و امام یه جا میگه خودمون به هم دیگه بگیم حجت الاسلام و حسن الاسلام و سقط الاسلام و اینا، بعد به وظایفمون عمل نکنیم، میپرسه کی حسن الاسلام است؟ کی دژ دفاع اسلامه؟ اینا برچسب و حرف یا عمله؟ امام میگه که این روایتی که مؤمنین حصون الاسلام فقها و علما دژ اسلامن، امام این رو به عنوان ادله ولایت فقیه تر میکنه. بعد میگن که این معنیش اینه که فقها فقط این نیست که فقها چه اختیاراتی دارن، بلکه در قبل از او داره میگه فقها چه وظائفی دارن، روحانی و عالم دین چه وظائفی داره. میگه شما موظفید نگهبان عقاید و احکام و نظامات و عزت اسلام باشید. این فرمایش امام علیه السلام جنبه تشریفات ندارد. ببینید، نه، حرفایی که تو نجف زده قبل از انقلاب، وقتی که داشته دکترین ولایت فقیه رو تو درس خارج فقه تدوین میکرده، این امام میگه این که حصون الاسلامه این تشریفات که نیست، تا مثل تعارفاتی نیست که ما و شما به یکدیگر میکنیم. من به شما شریعت مدار میگویم، شما به من میگویید، مثل این که پشت پاکت به هم مینویسیم حضرت مصطفی به حجت الاسلام. اگر روحانی فقیه کنج منزل بنشیند به وظیفهش عمل نکند، از ارزشها و قوانین اسلام دفاع نکند و نشر ندهد و دخالت در سرنوشت مسلمین و دفاع از حقوق مسلمین نکند، آیا به او حصن الاسلام گفته می شود؟ او حافظ اسلام است؟ اگر رئیسی به مأمورش گفت برو فلان ناحیه را صیانت کن و حفظ کن، آیا او می تواند برود به خانه بخوابد تا دشمن بیاد اونجا را از بین ببرد، یا باید با تمام هستیش دفاع کنه از دین، جانش و مالش و آبروش و آسایشش و همه را فدا کنه؟ امام میگه که بعضی از ما داریم نان دین میخوریم و کار دنیا میکنیم، در حالی که اون که پیامبر و اهل بیت از ما خواستن اینه که ما سپر دین بشیم، نه دین سپر ما. ما نشستیم سر سفره دین، ما از قبل دین عنوان و نام و جاه و احترام بگیریم یا فدا بشیم برای دین. امام میگه دو تیپ روحانی داریم، یکی روحانی که عزت و احترام اجتماعی و منزلت اجتماعی به نام دین میگیره اما برای دین فداکاری نمیکنه، جانش، مالش، آبروش دنبال ریاست و احترام و امکانات. یکی روحانی که میگه همه من و جان و سر و آبرو و جان و مال همه من، خانواده من فدای دین، فدای اسلام، فدای دفاع از ارزش‌های اسلام و عدالت. امام تو بحثش میگه روحانی برای دین، نه دین برای روحانی. روحانی فدای دین، نه دین فدای روحانی. میگه حصن الاسلام باشید. اگر بگویید ما فی الجمله از بعضی احکام اسلام صیانت میکنیم، من از شما سوال میکنم آیا قوانین اسلام را اجرا میکنید در کشور؟ فداکاری میکنید از جان و مالتون برای اجرای اسلام؟ نه. به شما میگوییم شکافی در اینجا ایجاد شد، شما وقتی که شما وظیفه نگهبانی از اسلام را داشتید قسمتی از دیوار خراب شد، شما از مرزهای مسلمین، از سرزمینهای اسلامی که به اشغال اجانب در آمده و تمامیت ارضی کشورهای اسلامی یا حفظ میکنید؟ نه، کار ما دعاگویی است. اینا که میخونم این جمله های امام، نه، کار ما دعاگویی است. قسمت دیگر دیوار هم فرو ریخت، شما از ثروتمندان حقوق فقرا را میگیرید و به آنان میرسانید. وظیفه اسلامی شماست که از اغنیا و سرمایه‌داران بگیرید و به دیگران بدهید. نه، اینها به ما مربوط نیست، ان شاء الله دیگران میآیند انجام میدهند. بعضی میگن ان شاء الله آقا میان خودشون میکنه، گفت تا آقا نیامده میگیم آقا انشالله میاد، وقتی هم که آمد میگیم دیگه خود آقا اومدن دیگه، ما دیگه وظیفه‌ای نداریم در حضور ایشون. نه، اینها به ما مربوط نیست، انشالله دیگران انجام میدهند. دیوار دیگر هم خراب شد، شما ماندید مثل شاه سلطان حسین و اصفهانش. این چه حصن الاسلامی است که هر گوشه ای را به این آقای حصن الاسلام عرضه میکنیم عذرخواهی میکند؟ معنای حصن و دژ اسلام همین است. این که گفتند فقها حصون الاسلامند، یعنی مکلفند اسلام را حفظ کنند، زمینه را فراهم کنند تا حافظ اسلام باشند، این از اهم واجبات است و این از واجبات مطلق است، نه مشروط که بگی شرایطش نیست، منتظر وایمیستیم تا شرایط پیش بیاد. اگه شرایط پیش آمد فداکاری میکنیم، شرایطش نبود نمیکنیم. شرایط نداره، شما باید فداکاری بکنی شرایط ایجاد بشه. شما مأمور به ایجاد شرطش هم هستی، چون میگه همون کاری که حوزه های دینی به فکر باشن، خود را مجهز کنن به قدرت که بتوانند واقعا حافظ اسلام باشن چنانچه رسول الله و ائمه بودن. ما تمام جهات را کنار گذاشتیم، فقط مقداری از احکام فردی رو گرفتیم، خلفاً عن سلف همون را مباحثه میکنیم. بسیاری از احکام اجتماعی اسلام جزء علوم غریبه شده است. اصلا اسلام غریبه است، از اسلام فقط اسمی مانده است. نکته سوم در باب امر به معروف و نهی از منکر که وظیفه اجتماعی ماست و چه باید کرد در این باب، ایشون میگه اگر شما امر به معروف و نهی از منکر همین یه وظیفه رو روحانیت درست انجام بده در جهان اسلام، همین یکی رو، همه کارا درست میشه و فرائض دیگه همه برقرار خواهند شد. اگر امر به معروف و نهی از منکر اجرا شود، ظالمان و عمالشان نمیتوانند اموال مردم را بگیرند به میل خود صرف کنند، حقوق مردم و مالیات ها را تلف کنند. مخالفت با ظالم کنید، این امر به معروف و نهی از منکر در رأسش. ما امر به معروف نهی از منکر را در دایره کوچکی قرار دادیم، مواردی که ضررهایش فقط فردی است. در ذهن ما فرو رفته که منکرات همین هاییست که میبینیم در اتوبوس نشسته این موسیقی گرفتند، فلان قهوه خانه کار خلاف شد، در وسط بازار کسی روزه خورد، همین منکرات را باید نهی کرد. به منکرات بزرگ تر توجه ندارید، رژیم‌های ظالم و حاکم بر جهان اسلام، آن مردمی که دارن حیثیت اسلام را از بین میبرند، حقوق ضعفا را پامال میکنند، آنان را نهی از منکر کنید. اگر یک اعتراض دست جمعی به ظالمان که خلافی مرتکب میشوند، اگر چند هزار تلگراف از همه بلاد اسلامی بشود، یقینا دست برمی‌دارند. اگر نطقی ایراد کنید از سراسر کشور، آنها عقب نشینی میکنند. خیال میکنید میتوانند عقب نشینی نکنند؟ نمیتوانند. من اینها را میشناسم، من میدانم اینها چه کارند، خیلی ترسو هستند، عقب نشینی میکنند. لیکن وقتی میبینند ما از آنها بی عرضه تریم، جولان میدند. ولی اونا ترسو هستند، منتها چون ما از اونا ترسو تریم، اونا مسلط هستند. راجب مقدس نماها، خب امام خودش در رأس مقدسینه، در رأس اهل تقوا و اهل معناست، در رأس مؤمنین و زاهدین و شب زنده‌داران امام، ما کمتر روحانی و حتی در حد مراجع در مثل امام در این حد از معنویت داشتیم. در این حال با مقدس نماها و ریاکاران شدید در میفته. عبارات امام میگه با تبلیغات تلاش کردن اسلام را کوچک و محدود کنند، وظایف فقها و علما را فقط به کارهای جزئی منحصر کردند. به گوش ما خواندند که روحانی فقط مسئله بگوید و تکلیف دیگری ندارد. بعضی هم نفهمیده باور کردند و گمراه شدند. ندانستند اینها نقشه است تا استقلال کشورهای اسلامی از بین برود و بر همه کشورهای اسلامی مسلط شوند. شما به حوزه های علمیه نگاه کنید، آثار این تبلیغات استعماری را در حوزه ها ببینید. افراد مهمل، بیکاره، تنبل و بیهمتی را میبینید که فقط مسئله میگویند و دعا میکنند، کار دیگری از آنها ساخته نیست. به افکار و رویه هایی در درون حوزه برخورد میکنید که آثار همین تبلیغات است. این که بله، حرف زدن هم منافی شأن آخوند است. مجتهد باید بلد نباشد حرف بزند، فقط لا اله الا الله بگوید. این غلط است، این برخلاف سنت رسول الله است. خداوند در از سخنگویی و بیان و قلم تجلیل کرده در سوره الرحمن. بیان برای نشر احکام و تعلیم اسلام، با نطق و بیان است که میتوان دین را به مردم آموخت. رسول اکرم و امیر حضرت امیر خطبه ها ایراد میکردند و مرد سخن بودند. این گونه افکار ابلهانه که در ذهن بعضی وجود دارد، به استعمارگران و دولت های فاسد کمک میکند که وضع کشورهای اسلامی را همین طور نگه دارند و از نهضت اسلامی جلوگیری کنند. اینها افکار جماعتی است که به مقدسین معروفند، اما اینها مقدس نما هستند، نه مقدس. در باب اینکه بشینیم فقط بحث‌های طلبگی بکنیم و به واقعیت‌های اجتماعی در کنارش توجه نداشته باشیم. میگه این مقدس نماها را باید بیدار کرد و نصیحت کرد. به آنها بگویید مگر خطر را نمی‌بینید؟ مگر نمی‌بینید اسرائیلی‌ها می‌زنند و می‌کشند؟ انگلیس و آمریکا کمک می‌کنند و شما نشسته اید تماشا می‌کنید. بیدار شوید. به فکر علاج بدبختی‌های مردم باشید. مباحثه به تنهایی فایده ندارد. مسئله گفتن به تنهایی دردی دوا نمی‌کند. اسلام را دارند از بین می‌برند. خاموش ننشینید. مثل مسیحی‌ها که نشستند درباره روح القدس و تثلیث بحث کردند تا آمدند آنها را گرفتند و از بین بردند. بیدار شوید. به واقعیت‌های اجتماع نگاه کنید. به مسائل روز توجه کنید. خودتان را مهمل بار نیاورید. شما با این اهمال کاری و این تنبلی ها میخواهید ملائکه بالهای خودشان را زیر پای شما پهن کنند؟ مگر ملائکه تنبل پرورند؟ مگر ملائکه تنبل پرورند؟ ملائکه بالشان را زیر پای امیرالمؤمنین پهن میکنند، چون مردی است که به درد اسلام میخورد. بعد ایشون میاد از تصفیه حوزه حرف میزنه، میگه حوزه های روحانیت محل تدریس و تعلیم و تبلیغ و رهبری مسلمانانه، جای فقهای عادل و فضلا و مدرسین و طلاب، جای آنهاست که امانتدار پیامبرانند. بدیهی است امانت الهی را نمیتوان دست هست کسی داد. ایشون میگه باید تصفیه کنیم، در حوزه باید کسانی باشن که دنیا طلب نباشن، برای دنیا دست و پا نکنند. اگر کسانی دنبال منافع و قدرت و ثروت و شهرت و ریاستن، اینا امین الله نمیشن، اینا حق ندارن روحانی بشن، برن یک کاسبی یک شغل دیگه ای. امام میگه چی گفته بیایید طلبه بشین؟ اگر دلت در دنیاست، اگر دنبال ثروت و قدرت و شهرت و ریاستی، کی به شما میگه بیای روحانی بشین؟ اینجا شغل نیست. بعد راجع به روحانیونی که سکوت میکردن و با زلمه همکاری میکردن، ببین امام چی میگه. امام میگه جوانهای ما امامه اینها را بردارن، اینا حق ندارن مؤمن باشن. امامه این آخوندهایی که به نام فقیه اسلام و به اسم علماء اسلام مفسده می کنند باید برداشته شود. من نمی دانم جوانهای ما در ایران مردند کجا هستند. ما که بودیم اینطور نبود. چرا امامه اینها را بر نمی دارید؟ چرا امامه های اینها را بر نمی دارید؟ من نمی گویم بکشید، اینها قابل کشتن نیستند، لکن امامه را از سرشان بردارید. مردم موظفند، جوانهای قیور ما در ایران موظفند این نوع آخوندها را که مؤمن در جوامع ظاهر می شوند و با امامه می آیند، لازم نیست آنها را خیلی کتک بزنند. میگه خیلی کتک نزن، یک کمش اشکال نداره. لازم نیست آنها را خیلی کتک بزنند، لیکن امامه هایشان را بردارید، نگذارید مؤمن ظاهر شوند. میگه آخوندی که اهل دنیاست، آخوندی که دنبال شکم و شهوت و قدرت و ثروته، آخوندی که پای ظلم امضا میگذاره و حکومت فاسد رو، استعمار و استبداد رو تایید میکنه، امام میگه این امامشو بردارید. علماء اسلام از اینها منزهند، در این دستگاه ها نبودند. اینهایی که به دستگاه ها وابستند مفتخورهایی هستند که خود را به مذهب و علما بستند، حسابشان جداست، مردم هم اینها را میشناسند. راجع به عبارت دیگه ای که ایشون میگه حوزه تکان بخوره، البته بخشی از این اصلاحات بعد از انقلاب شد، حوزه قبل از انقلاب خیلی مشکلات داشت، الان بخشی مهمیش البته حل شده، ولی همش حل نشده، همه جا حل نشده. امام میفرماد تا فرصت از دست نرفته و تا دشمن بر همه شؤون دینی و علمی شما مسلط نشده اند، فکری کنید، بیدار شوید، به پا خیزید. مرحله اول در تهذیب و تزکیه نفس و اصلاح خود است. در حوزه های علمیه نظم و انضباط برقرار کنید. بعد ایشون میاد سراغ مسائل اخلاقی معنوی. اینا رو من نباید بخونم، باید کسی که خودش اخلاقی و معنوی است بیاد بخونه. ولی اونقدر مشکلات داریم که این حرفا فراموش شده، من به خودم این جسارت رو، جسارتن این اجازه رو دادم که این فرمایشات امام رو بیام اینجا بخونم که ببینید امام چجوری نسبت به این مسئله حساسه و اینکه تهذیب نفس و میگه آخوند دنیا طلب، آخوند راحت طلب، آخوند ترسو، آخوندی که برای پول، برای خونه، برای راحتی، برای زن، زندگی، برای شهرت دست از تکلیفش برمیداره، تسلیم میشه، سازش میکنه، سکوت میکنه، این طبق وعده پیامبر اکرم در قعر جهنم جاش. برای اون مجبورم این عبارت رو بخونم. امام اول سال درسی در نجف خطاب به طلبه ها اینو میگه، میگه یک سال دیگر از عمر ما گذشت، شما جوانان رو به پیری و ما پیران رو به مرگ میرویم. در این یک سال شما به تحصیلات علمی خود واقفید، میدانید چقدر درس خواندید و پایه های علمی خود را بالا بردید. بحث علم و اینا به جای خود لازم هم هست، لیکن راجع به تهذیب اخلاق و تزکیه نفس چه کردید؟ چه قدم مثبتی برداشتید؟ به فکر اصلاح خود هستید؟ برنامه‌ای در این زمینه داشتید؟ متاسفانه باید عرض کنم کار چشمگیری نکردید. شما و ما در جهت اصلاح و تهذیب خود قدمی بلندی بر نداشتیم. متاسفانه در مراکز علمی به این مسائل ضروری کمتر توجه می شود. علوم روحانی و معنوی رو به کاهش می رود. ترس آن است که حوزه های علمیه در آینده نتوانند علماء اخلاق و مربیان مهذب و مردان الهی تربیت کند. همه بیفتند دنبال مدرک و ریاست و شهرت و اینا. مردان خدا کجایند؟ کسانی که به تعبیر روایت وقتی مردم چهرهشون رو میبینن به یاد خدا بیفتن، اونا کجایند؟ همه مدرک دار شدیم، همه مدرک داریم، مدرک حالا طلبه هم همه مدرک دکترا و اینا هم دارن میگیرن همه ماشاءالله. میگه که شما که امروز در این حوزه ها تحصیل میکنید و فردا میخواهید رهبری و هدایت جامعه را به عهده بگیرید، خیال نکنید تنها وظیفه شما یاد گرفتن مشتی اصطلاحات است. اگر خدای نخواسته در مرکز علم خود را اصلاح نکردید، معنویت کسب نکردید، به هر جا که بروید العیاذ بالله مردم را منحرف میکنید، به اسلام و روحانیت بدبینشان میکنید. شما وظایف سنگینی دارید، اگر در حوزه به وظایف خود عمل نکنید، میگه اگه آدم نشید و خودتون را آدم نکنید، فقط دنبال یاد گرفتن چند اصطلاح و مسائل اصول فقهی باشید، در آتیه برای اسلام و مسلمین مضر خواهید بود. فقیهی ولی مضر، امام جماعتی، خطیبی ولی مضر به ضرر اسلام. میگه العیاذ بالله موجب گمراهی مردم میشوید. اگر به سبب رفتار ناروای شما یک نفر گمراه شود و از اسلام برگردد، مرتکب اعظم کبائر شدید. به طلبات و نجف میگه و به ما و شما. مشکل است حتی توبه شما قبول شود. معلوم نیست توبتون قبول شد، چون یه عده‌ای رو منحرف و ضایع کردی دیگه، اونا که اصلاح نمیشن که. حالا تو توبه کن. اونا چی؟ اونا بدبین شدن. چنان که اگر به دست شما یک نفر هدایت یابد، بهتر است از آنچه آفتاب بر آن میتابد. وظایف شما غیر از وظایف عامه مردم است. چه بسا اموری برای مردم مباح و حلال است و برای شما حرام است. مردم ارتکاب بسیاری از امور حلال را هم از شما انتظار ندارد. حتی بعضی حلال ها هم میگه بر روحانی حرامه. دنبال حل حلالی نباش. بر بقیه مردم حلاله، بر تو حلال نیست. چه رسد به اعمال پست نامشروع و دنیا طلبی که اگر خدای نخواسته بین شما رائج شود، مردم را به اصل اسلام و کل روحانیت بدبین میکند. میگه اگر شما از یک مردم از یک آخوند انحراف ببینن، نمیگن یه آخوند منحرفه، میگن آخوندا منحرف و فلانه همشون، در حالی که راجع به بقیه مشاغلی رو نمیگن. مثلا یک پزشکی خطایی بکنه، یک کاسبی خطا بکنه، میگه یک کاسب خطاکار، ولی یک روحانی بکنه میگن روحانیون اینجوریان. یک روحانی ببینن ضعف نفس تو مسائل مالی یا شهوت یا ریاست طلبی، تکبر، میگه آخوندا اینجوریه، چون شما رو نماینده دین میدونن. بعد امام روایاتی رو نقل میکنن میخونن که وقتی جان به حلقوم میرسد، دیگر برای شما جای توبه برای عالم نیست. توبه عالم سخت پذیرفته میشود، توبه مردم عادی راحت تر پذیرفته میشه. این همه روایته. پیامبر فرمودن فقها امین پیامبرانن ما لم یدخلوا فی الدنیا، تا وقتی اهل دنیا نباشن. ولی آخوند اهل دنیا، آخونده که دنبال قدرت و شهرت و ریاست اینا هدف براش، این چیه؟ این دیگه وارث پیامبر که نیست. چی؟ پیامبر فرمود که فحذروهم، بپرهیزید از اونها نسبت به دینتون دین شما در خطره. این نوع روحانیون دینتون رو به خطر میندازن. اینا دشمن دینن. کسانی که دنبال قدرت ها هستن برای که منافع خودشون، به حقیقت و دین کاری ندارن. امیرالمومنین فرمود عالم عالم نیست الا که لا یغار علی کذت ظالم ولا سقب مظلوم. عالمی که براش فرق نمیکنه که کیا گرسنه ان کیا سیرن، عدالت اقتصادی و اجتماعی هست یا نیست، این عالم نیست. خداوند از علما پیمان گرفته است لا یغارو. لا یغارو یعنی چی؟ یعنی آرام نگیرن، قرار نگیرن، سازش نکنن، که بیعدالتی رو میبینه و سکوت کنه و توجیه کنه، این خلاف پیمان الهی عمل کرده. این نص امیرالمومنین در نهج البلاغه. و این روایت رو امام تو بحثای ولایت فقیه در نجف میخونن که 70 گناه از جاهل آمرزیده میشود، 1 گناه از عالم هنوز آمرزیده نمیشود. درست عالم پاداش کارش هم بیش از جاهله، اما عذابش هم بیشتره، هر دوش بیشتره. فرمود انما التوبه علی الله للذین یعملون السوء بجهاله. توبه مال اونایی که جاهلانه انجام دادن. توبه برای عالم خیلی مشکله. پیامبر فرمود که 2 گروه از امتن که اگه اینا صالح باشن امت صالحه، فاسد بشن امت خراب میشه، جامعه خراب میشه. یکی حاکمیت، العلماء و الامراء، علماء و در رأسشون علماء دین و حاکمیت. آقا اگر کشورهای اسلامی الان مشکل دارن، برای که حاکمانشون و روحانیونشون مشکل دارن، به نفس صریح پیامبر اکرم. اگر جوامع اسلامی زیر بار ذلت و استعمار و استبداد و عقب ماندگی و دوری از اخلاق و علم و آزادی و استقلالند، برای که حکومت ها فاسدند و علما فاسدند، روحانیون و حکومت ها فاسدند. نه حکومت ها به قوانین اسلام تابع ارزش های اسلامی هستند، نه روحانیون به وظایفشون عمل میکنند. این نص صریح پیامبر اکرم و امام در نجف در بحث ولایت فقیه اینو میاره. در روایت دیگه از پیامبر است که اهل جهنم از بوی تعفن روحانی که به وظیفش عمل نکرده و خیانت کرده به وظیفش برای دنیا، اونها در عذابند و میگن عذاب جهنم بس نبود، باز عذاب دیدن اینا رو هم تو جهنم برای ما گذاشتی. این عذاب روحانی فاسد که امام باز به روایت اشاره میکنه. از اون طرف هم البته عالم درست کار، اون همه پاداش، اون همه پاداش که نگاه به چهرش عبادت، نگاه به در خانه عالم عبادت، اونم هست. دو طرفش رو باید دید. امام میگه من تجربه کردم. میگه هم اکنون در تهران فی الجمله اطلاع دارم، محلات با هم فرق میکنن. در محله ای که یک عالم روحانی مهذب منزه زندگی میکند، مردم آن محله صالح و با ایمانند. در محله ای که یک روحانی آخوند منحرف فاسدی است که مؤمن شده، امام جماعت شده، دکان درست کرده، طایفه ای را فریب داده، مردم آن محله آلوده و منحرفند. این آلودگی است که از بوی تعفن آن اهل جهنم اذیت میشوند. این تعفن عالم سوء، عالم بی عمل و عالم منحرف است. این تعفن در همین دنیا به بار آمده، ریشه اش همین جاست، در جهنم ظاهر میشود و علنی می شود. یک نفر آدم عامی و عوام نمی تواند اینقدر فساد و آلودگی در جامعه اسلامی بار بیاورد. عوام هیچ وقت به خودشان اجازه نمی دهند ادعای امامت و مهدویت کنند و فرقه سازی کنند یا ادعای نبوت و الوهیت کنند. آخوند فاسد این کار را می کند. می دونید تمام این فرقه های مذهبی که درست شد، از بهائیت و بابیت و فرقه های مختلف تو کشور اسلامی، معمولا 90% در رأسشون یه آخوند فاسده، یه کسی که یک کمی هم با درسای حوزه‌ای و دینی همینطوری آشنا شده ولی دین نداره، آخوند بی دین. امام میگه که این عالم فاسد است که دنیا را به فساد میکشاند. دین سازان حرفه‌ای در کسوت روحانی بودند. آنها که دین سازی کردند باعث گمراهی جمعیت‌های انبوه شدند، بیشترشان اهل علم بودند. بعضی از آنها در همین مراکز علمی ما تحصیل کردند و حتی ریاضت هم کشیدند. رئیس یکی از همین فرق باطله در همین حوزه ها تحصیل کرد، لکن چون تحصیلاتش توأم با تهذیب و تزکیه نبود، در راه خدا قدم بر نمی داشت، میخواست دنیاشو از قبل دین و روحانیت تأمین کنه و خباثت را از خود دور نکرده بود، آن همه رسوایی به بار آورد. اگر خباثت را از نهادمان بیرون نکنیم، هر چه درس بخوانیم و تحصیل کنیم فایده که ندارد، ضررها دارد. علم وقتی در این مرکز خبیث وارد شد، شاخ و برگ خبیث به بار می آورد و شجره خبیثه می شود. هرچه این مفاهیم علمی در قلب سیاه و غیر مهذب انباشته تر شود، حجاب بیشتر است و خطر بیشتر است. در نفسی که مهذب نشده، علم حجاب است. همین علم نور نیست. العلم نورون یقذفه الله فی قلب من یشاء، همون العلم نورون میشه العلم هو الحجاب الاکبر. علم هم پس لزوما نور نیست، برای بعضی از ماها علم حجابه. میگه علم توحید هم اگر برای غیر خدا باشد، از حجوب ظلمانی است، چون اشتغال اما سوى الله است. اگر قرآن را با 14 قرائت حفظ باشید و بخوانید، جز دوری از خدا چیزی ندارد. وقتی که خدا اینجا نیست و فقط سر زبان ما خداست، میگه قرآن رو با 14 قرائت حفظ کن، کافری. گمان نکنید اکنون که مشغول تحصیل علوم حوزوی و شرعی هستید و فقه که اشرف علوم است می آموزید، دیگر راحتید و به وظیفه خود عمل کردید. اگر اخلاص ندارید، اگر اخلاص و قصد قربت به خدا ندارید، همه این علوم هیچ فایده ای که ندارد. تحصیلات شما وقتی برای خدا نیست، برای مقام و مسند و عنوان و شخصیت است، همه این علوم و همین فقه برای شما وزر و وبال است. این اصطلاحات اگر برای غیر خداست، هر چی بیشتر باشد به ضرر دنیا و آخرت همه مسلمین است. دانستن اصطلاحات اثری ندارد. علم توحید هم به درد نمیخوره و وبال است اگر با صفای نفس نباشد. چه بسا افرادی که عالم توحید بودند و مردم را منحرف کردند، چه بسا افرادی که همین اطلاعات شما را بسیار بهتر از شما بلد بودند، ولی چون اصلاح نشدند وارد جامعه که شدند بسیاری را گمراه کردند. این اصطلاحات خشک درسی اگر بدون تهذیب نفس باشد، هر چه در ذهن شما انباشته شود، تکبر و نخوت در دایره نفس شما قوی‌تر می شود و عالم تیره بختی که باد تکبر بر او چیره شده، خودش رو نمی تواند اصلاح کند، چگونه جامعه را اصلاح کند. بعد از سالها تحصیل علوم و صرف وجوه شرعی و برخورداری از حقوق، شما سد راه پیشرفت اسلام می شوید، چون دنبال راحتی و منافع خودتی، دنبال پیشرفت دین نیستی. ملت‌ها را گمراه می‌کنید. ثمره این درس و بحث‌ها، این سال‌های بودن در حوزه، این می‌شود که شما نمی‌گذارید حقیقت قرآن به بشر عرضه شود. شما مانعید. شما نمی‌گذارید. من نمی‌گویم درس نخوانید. اگر بخواهید عضو مؤثری باشید، ملت‌ها را رهبری کنید، از اساس اسلام دفاع کنید، باید درس بخوانید و پایه فقاهت را در پایه فقاهت صاحب نظر باشید. اگر درس نمیخوانید، حرام است در مدرسه بمانید. نمیتوانید از حقوق شرعی محصلین علوم اسلامی استفاده کنید و دنبال منافع خودتان باشید و درس نخوانید. اما اگر در مسائل فقهی اصولی زحمت میکشید، به مراتب بیش از آن در راه اصلاح خود بکوشید. هر قدمی برای علم باید قدمی برای کوبیدن نفس، تقویت قوای روحانی و تحصیل تقوا و معنویت باشد. تا پایان عمر در مقدمات نمانید، به نتیجه بچسبید. تمام این درس هایی که میخوانید مقدمه است. تمام درس هایی که میخوانید مقدمه است. هدف تهذیب نفس است. هدف آموختن فضائل و معارف الهی است. درس و بحث بهانه است، مقدمه است. البته مقدمه لازمه، بدون درس و بحث نمیشه به اونجا رسید. که کسی بگه خب اگه اینا مقدمه است ما مستقیم بریم سراغ ذل مقدمه. هر دو با همه. ما امروز واعظ شدم بخوام از قول امام داره موعظه میکنه ما رو، اینا رو باید بخونیم بدونیم. همش بحثای روشن فکری کافی نیست. اینا هم لازمه. امام میگه اگر الان خودمون رو اصلاح نکنیم، بعد که از حوزه بریم وارد جامعه بشیم دیگه خودمون رو نمیتونیم اصلاح کنیم. بعد برمیگردم شهر خودم، کشور خودم، اونجا خودم رو اصلاح میکنم. میگه اگر اکنون که فارغ البالید در مقام اصلاح خودتان برنیایید، آن روزی که جامعه به شما روی آورد دیگر نمیتوانید خود را اصلاح کنید. مرید پیدا میکنی، مردم بیان جلو پات بلند میشن، نه دیگه اون وقتا حال اصلاح کردن خودتو نداری. مریدا هستن، رقابت ها شروع میشه. آن وقت خیلی چیزهاست که شما را بیچاره میکنند. یکی از آنها که شما را بیچاره میکند همین ریش و عمامه است. گوش کنید، یکی از چیزهایی که بیچاره میکند برای بعضی همین ریش و عمامه است. وقتی عمامه کسی بزرگ شد و ریشش بلند شد، اگر مهذب نباشد از تحصیل باز میماند و بعد مشکل است بتواند نفس اماره را زیر پا بگذارد. میگه یکمی عمامه هاتون بزرگ میشه، ریشا بلند میشه، خودت هم اصلاح نکردی، بعد تو آینه نگاه میکنی میگی عجب محاسنی، عجب ظاهری، چقدر علماییه، چقدر علماییه، بعد خودتو اصلاح نکردی مثل بقیه مردمی. دیگه وقت نیست، دیگه حالش نیست، دیگه اراده اصلاح نیست. امام میگه تا امامه هاتون بزرگ نشده و ریش هاتون سفید نشده خودتون رو آدم کنید و اصلاح کنید. اینا این عبارات امام. میگه مراقب باشید. میگه شیخ طوسی علیه الرحمه در سن 52 سالگی میره تو درس که شرکت میکنه، در حالی که در 23 سالگی تهذیب و بعضی کتاباشو نوشته. در 52 سالگی میره با تواضع پای درس سید مرحوم سید مرتضی علیه الرحمه مینشینه و نمیگه که من کجا تو کجا، برای که خودشو ساخته. آقا خواهشم به یه عبارت دارم، من بیشتر از شما و شما همینطور. خدا نکند پیش از کسب ملکات فاضله و تقویت قوای روحانی، پیش از اصلاح اخلاقی، ریش انسان کمی سفید و امامهش بزرگ شد. خدا نکند که از دیگر از استفاده های معنوی و علمی و همه برکات باز میماند. خودش فریب قیافه خودشو میخوره. تا ریشتان سفید نشده کاری کنید. این دیگه شامل من نمیشه، چون مال ما سفید شد بنده دیگه معذورم. این مربوط به شما هاست دیگه. خدا نکند روحانی انسان پیش از آن که خودش را بسازد و آدم شود، جامعه به او روی آورد و در میان مردم نفوذ و شخصیت پیدا کند، خودش را می‌بازد، خود را گم می‌کند، قبل از آن که اختیار از کف شما برود خودتان را بسازید و اخلاق حسنه، رذایل را، این رذیلت‌ها را از خودتان دور کنید. در درس و بحث و زندگیتان اخلاص داشته باشید. اگر در کارها نیت درست نباشد، از درگاه خداوند دور می شوید با همین فقه و اصول و تفسیر. طوری نباشد پس از 70 سال که نامه عمل ما را باز می کنند ببینند 70 سال در حوزه از خدا دور شدی. 70 سال در حوزه از خداوند عزوجل دور شدیم. مواظب باشید مبادا 50 سال در حوزه ها با عرق جبین جهنم کسب کنید. به فکر باشید. در زمینه تزکیه نفس برنامه بریزید. استاد اخلاق برای خود معین کنید. جلسه وعظ و خطابه تشکیل دهید. اگر حوزه ها از داشتن مربی اخلاق و جلسات اخلاق خالی باشد، محکوم به فناست. چطور شد فقه و اصول مدرس میخواهد، درس و بحث میخواهد، هر علم و صنعتی میخواهد، ولی علوم معنوی و اخلاقی که هدف بعثت انبیاست و لطیف ترین علوم است به تعلیم و معلم نیاز ندارد؟ انبیا آمدند آدم تربیت کنند، نیامدند که اصطلاحات یاد بدن. اینا مقدمه است، وسیله است، هدف اونه. بعدشون میگه در اثر کمبود علوم معنوی در حوزه ها کار به اینجا رسیده که مسائل دنیوی و مادی در روحانیت رخنه کرده است. تازه ای رو امام 15 سال قبل انقلاب میگه تو نجف که اصلا حوزه و علما چیزی نداشتن. بسیاری از معنویت و روحانیت دورند در اون حوزه، اصلا نمیدانن معنویت یعنی چه و یک روحانی چه وظیفه ای دارد. بعضی ها فقط در صددن چند کلمه یاد بگیرند، بروند در شهر خود یا جای دیگری یک جاه و مقامی دستگاهی به هم بزنند، آقا بشوند، با دیگران با رقبایشان دست و پنجه نرم کنند، فلان آقا را کنار بزنند، خودشون بیان. مانند آن کس که گفت بگذار شرح لمعه را بخوانم میدانم با کت خدا چه بکنم. بگذار شرح لمعه بخوانم. طوری نباشد که از اول هدف شما از تحصیل گرفتن فلان مسند و فلان مقام باشد و بخواهید رئیس فلان جا و آقای فلان ده بشوید. اینها نفس است، این همان شیطان است، این همان شیطان است، ولو با ظاهر دینی و مذهبی و آخوندی میاد جلو. برای خودتان و جامعه اسلامی جز بدبختی و زیان چیزی نخواهید داشت. خودتان بعد میگه که اصلاح کنید خودتون رو که وقتی رئیس جامعه ای و طایفه ای شدید اونا رو هم بتونید اصلاح کنید. هدفتون خدا باشد نه خودتون. اگر هدفتون خدا باشه، خداوند کاری میکنه که مردم مرید شما بشه. آقا اینو گوش کنید، این امتحان خود امام، نمونه زندهش خود امام بود. ما روحانیونی داشتیم که برای که مرید پیدا کنن به وظیفه دینیشون عمل نمیکرد. الان هم فراموش شدن، مردم هم یادشون نیست از اونا. امام هیچ وقت هدفش اینه بود که مردم مرید او بشن، فقط هدفش خدمت به خدا بود، خدمت به خلق بود، ادای وظیفش بود. ولی خداوند مردم رو مریدش کرد، چون خدا وعده داده، وعده داده ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. خدا گفته شما به وظیفت روحانی عمل کن، دنبال مرید نباش، مریدم پیدا میشه. تو به وظیفت ولی عمل کن. بعدشون میگه دستهای ناپاک آمدن گفتن آقا منبر رفتن در شأن روحانی نیست، بحث کردن در شأن روحانی نیست، تو مردم بودن در شأن روحانی نیست، معنویات و اخلاقیات علمی نیست. حوزه های ما را فاسد و ساقط کردن، دستبندی ها، خودخواهی ها، اختلافات رخنه کرد، روحانی به جان روحانی بیفتد و اینا باعث میشه که مردم به کل روحانیت بدبین بشن. وقتی ببینن دو تا روحانی تو یک شهر بر سر ریاست، بر سر امامت جماعت تو یک مسجد با هم دعوا دارن، این میگه من باید امام باشم، اون میگه من امام باشم، اون میگه من رئیس اینجا. ملت انتظار دارد شما روحانی باشید. خب روحانی باشید، روحانی باشید، حزب الله باشید، از زرق و برق دنیا بپرهیزید، توجه به ماوراء الطبیعه کنید، قرآن را بازیچه خود قرار ندهید. برای رسیدن به مقاصد شوم و اغراض دنیایی کسانی دین را به صورت دکان در آوردند، شما مسئول هستید. اینم یه عبارت دیگه امام. میگه خود را بازی ندهید که تکلیف شرعی من اقتضا میکند مثلا فلان جا برم رئیس بشم. شیطان برای شما تعیین تکلیف کرده، به نام خدا نوشته است. میگه خیلی کارهایی که میکنید، حرفایی که میزنید، خودتون میفهمید غلطه، به خاطر خودخواهیه. میگه تکلیفه، باز بابا تکلیف شرعیه. میگه نه، این تکلیف شیطانه، تکلیف خدا نیست. بعد آقا شاخص میده، امام یه شاخص میده، میگه بعض وقتا میبینی یک کار خوبیه، اگر خودت نکنی میخوای خودت بکنی، اگه خودت نکنی کسی دیگری اون کار خوب رو بکنه، شما به جایی که خوشحال بشی ناراحت میشی. امام میگه این همی که از علائمی که به جای خدا شیطان با تو حرف زده. و الا اگه تو میخوای یه خدمتی انجام بشه، چه به نام تو چه به نام اون آقای دیگه، میگی نه این کار خوب خوبه به شرطی که من بکنم. میگه اگر دیدی یک عمل صالحی باید انجام بشه، به نام تو تمام نمیشه و به دست تو انجام نشه، او کار خوب انجام شد، تو خوشحالی، معلوم میشه برای خدا بوده. اگه ناراحت شدی، ای از همون تکلیفای شرعیه که شیطان میکنه با آدم. امام خودش نفس شناس بود، کشی که نفس میکشید. دوستان حتما 40 حدیث اربعین حدیث امامو دیدن، حتما حدیث جنود عقل و جهل امامو دیدن، بحث ریا، بحث عجب، اینا واقعا وظیفه، نمیدونم اینا جزء درس و بحث دوستان هست یا نیست. نیست؟ اصلا دیدین این کتابا رو؟ دیدین یا فقط دیدین یا خوندین؟ من اینه واقعا برای خودم و شما، برای هممون لازم میدونم، مخصوصا شما که فردا وظایفی بزرگی در پیش دارید، این 40 حدیث امام رو با دقت از اول تا آخر بود بخونیم، ولو حالا عملم نکنیم بخونیم. امام میگه خودتون رو بازی ندید، شما درس خوندین، بلدین توجیه فقهی بکنید. یه جا امام میگه که طلبه ها چون کما اصول و فقه و اینا میخونن، کما خمش بلدن، میگه اگر به شیطان میدون بدید، شما بلدید حرام خدا رو حلال کنید، شما میتونید حلال خدا رو بر دیگران میتونی حرام کنی، حرام خدا رو بر خودت حلال کن، این کارو میتونی بکن. امام میگه کاری نکنید مردم بگن که آقا این حرفا که به ما میزنی با این کاری که خودت میکنی اینا چجوریه با هم. گفت طرف که آقا اگه حضرت عباسی پشت قرآن یه چیزی دیگه ای نوشته اونم به ما بگین، این چیزاییشه که به ما میگین یه چیزایی که خودتون میکنی یه چیز دیگه ایه. راجع به یکی از مراجع بزرگ رحمت الله علیه، فکر میکنم راجع به مرحوم عاشق عبدالکریم حائری مؤسس حوزه قم باشه اگه اشتباه نکنم، نقل شده که ایشون مریض بودن ماه رمضان، خب روزه برشون واجب نبود و یه پرده پشت اتاق مشغول بودن یه چیزی میخوردن و اینا، تو بیمار بودن و مسل بودن. یه مرتبه یک بنده خدا پیرمرد روستایی که آمده بود وجوهات بده، این حالا اشتباهاً چی بود آمده و پرده میزنه کنار، یه مرتبه میگه آقا داره غذا میخوره زور ماه رمضان، حالا نمیدونه ایشون مریض و بیمار و وظیفش نیست اصلا. میگه که آقا ببین حضرت عباسی این دستای منو ببین، اینا پینه زده، پیر مرد دهاتی، من تو ماه رمضان تو این گرما میرم بیرون کار میکنم، بعد بدبختی تو آفتاب کار میکنم، بعد میام اینجا وجوهات و زکات و اینا رو میدم، حضرت عباسی اگه خبر نیست به ما هم بگین، اگه خبری نیست به ما هم بگید، ما بی خودی اینقدر تو زحمت نیفتیم. بعد ایشون مرحوم حاج شیخ میگن قضیه توضیح میدن که اینه اینه اینه. در این حال من اینو خوندم که مرحوم حاج شیخ تا آخر عمر ناراحت بود و همونجا گریه کرد که چرا این رفتار من باعث شد که یک نفر در ایمانش شک کنه. میگن ایشون تا آخر عمر ناراحت که باید که من خلاف شر نکردم، ولی چرا رفتاری شد، شرایطی پیش آمد که یه آدمی شک کنه یه لحظه که نکنه این حرفا دروغه، اگه راسته چرا خود آخونده عمل نمیکنن، اگه اینا راسته، اگه بهشت و جهنم و واجب و حرام راسته، چرا خودت نمیکنی، چرا همش میخوای منو نجات بدی، چرا خودت نجات نمیدی، دامن لباس خودت آتش گرفته میخوای بیای دامن دیگران رو خاموش کنی، اگه راست میگی خب دامن خودت رو خاموش کن اول. امام میگه پیامبران هیچ وقت به مردم نمیگفتن مردم برید خوب باشید، جلو راه میافتادن میگفتن مردم پشت سر ما بیاید، وای نمیستادن بگن مردم برید به سوی رستگاری، نمیگفتن اذهبوا، میگفتن تعالوا، بیایید به سوی رستگاری. اگه جبهه هست، من خودم پیامبر، امیرالمومنین میگه پیامبر تو جنگ ها در بدترین شرایط جنگی وقت همه ما میترسیدن، همه مجاهدین میترسیدن، پناه می از احمر البعث، وقتی جنگ دیگه خیلی خطرناک میشد میترسیدن، پناه می آوردیم به پیغمبر. پیامبر جهاد که بود اول خودش و اهل بیتش رو می آورد جلو، بعد اصحاب بعد دیگران. کسی رو فدای خودش نمی‌کرد. سر سفره دیرتر از همه می‌نشست. موقع خطر جلوتر از همه بود. با عملش حرف می‌زد. امام میگه اینجور روحانی باش، بعد ببین مردم فدات میشن. بعد به مردم بگو برید تو آتش میرن. چون که خودش بود دیگه. ما زمان جنگ شهیدی دیدم، بنده خودم کنار دجله تو خیبر 30 کیلومتر تو عمق عراق، ما مجروح بودیم، چند نفر افتادیم، دیدم مجروحی که داشت شهید میشد، آخرین لحظه حرفش میگفت اگر کسی برگشت پشت جبهه به امام از قول ما از امام معذرت خواهی کنید، بگید که عذر میخوایم که نتونستیم خاکریزو نگه داریم زیر بمباران شیمیایی، به امام بگید ما رو ببخشید. یعنی به جایی که طلبکار باشه بدهکار بود، داشت شهید میشد میگفت از امام عذرخواهی کنید که من اینجا نتونستم این خاکریز رو حفظ کنیم. با این که امام رم ندیده بود اصلا از نزدیک. امام میگه رو آخوند با اخلاص باش، راست بگو، آخوند صادق باش، ببین مردم به حرفت میکنن یا نمیکنن. آخوند صادق باش، مردم میان. وقت اگر نیانن مهم نیست، اگرم نیان مهم نیست، تو به وظیفت عمل کردی، ولی میان. میگه خودتون رو بازی ندید، شما بلدید خودتون رو بازی بدید، درس خوندید، قواعد فقهی اصولی بلدید، بلدید خودتون رو بازی بدید، خود را بازی ندهید که تکلیف شرعی من چنین اقتضا میکند، وظیفه شرعی من چنین و چنان است. گاهی شیطان برای انسان وظیفه تعیین میکند، هواهای نفسانی به اسم وظیفه شرعی انسان را به کارهای وامی دارد. این وظیفه شرعی شما نیست که به مسلمانی اهانت کنید، از برادری بد بگویید، این حب دنیا و حب نفس است. اینها تلقینات شیطان است که انسان را به این روز سیاه می نشاند. این تخاصم اهل نار است. دعوای ما با هم دیگه در مقابل به طلبه ها میگه آقای حرفا رو به مردم عادی نیست، به خطابش به روحانیونه در حوزه نجف و همه حوزه ها. در مقابل خداوند که همه چیز را ناطق و گویا قرار داده، قالوا انتقن الله الذي انتق كل شيء، در برابر این خدا نمیتوانید اعمال زشت خود را پنهان و انکار کنید و توجیه کنید. کمی فکر کنید، عواقب امور را بسنجید، عقبه های خطرناکی در پیش است در عالم آخرت، آنها را به یاد آورید. از فشار قبر، از عالم برزخ، از شدائدی که به دنبال آن است غفلت نکنید. آنچه به مردم میگویید خودتان باور کنید، باور کنید، اقلا جهنم را باور داشته باشید. اگر انسان واقعا این عقبات خطرناک و جهنم را باور داشته باشد، روشش را در تمام زندگی عوض می کند. اگر شما ایمان به این امور داشته باشید، این گونه راحت زندگی نمی کنید. کلم و قدم و زبان خود را حفظ می کنید، جهاد می کنید. میگه راستش رو بخواید باور نداریم. همین چیزی که به بقیه میگیم ما خودمون باور نداریم. بعدشون میگه که اگه بقیه مردم خطا بکنن، حالا اقلا تو دنیا به یه چیزی رسیدن، آخرت رو از دست دادن، شما هر دوش از دست میدید. شما روحانیون میگه خسرت دنیا و الاخره میشید. اگر بنا باشد حب نفس و حب دنیا بر شما غلبه کند و نگذارد حقایق را درک کنید، عمل خود را برای خدا خالص کنید، شما را از جهاد، از تواصی به حق و به صبر باز دارد، در خسران قرار گرفته اید، خسرت دنیا و الاخره هستید. چون جوانی را که دادید، از نعمتهای جنت و مزایای اخروی هم محروم ماندید، دنیا هم که ندارید، چیزی به دست نیاوردید، چیزها رو هم از دست دادید. دیگران اگر به بهشت الهی نروند، درهای رحمت خدا با آنها بسته شده و در آتش جهنم بیفتند، اقلا دنیایی داشتند، شما که دنیا هم ندارید. میگه اگر دنبال دنیا هستید روحانی نباید بشید. در این نقشه میکشید که پول و قدرت و ریاست و شهرت و اینا هدفت اوناست، میگه بد جای اومدی، خسرت دنیا و الاخره میشید. کسی سند نداده که شما مثلا چون روحانی هستی ایمان شما ثابت بماند، شاید ایمان مستودع باشد، شاید آخر کار شیطان از شما بگیرد، شاید با عداوت خدا از این دنیا بروید. یک عمر از نعمتهای خدا استفاده کردید، سر سفره امام زمان نشستید، آخر کار خدای نخواسته با دشمنی ولی نعمت خود از این عالم بروید. بکوشید اگر ارتباطی و محبتی به دنیا دارید قطع کنید. این دنیا با همه زرق و برقش حقیرتر از آن است که قابل محبت باشد، آن هم برای شما، چه رسد که از همین مظاهر دنیا هم محروم باشید. شما از دنیا چه دارید که با آن دل ببندید؟ شما اید و این مسجد و محراب و مدرسه و کنج خانه، بر سر مسجد و محراب با یک دیگر دعوا میکنید؟ میگه اگه بخوای سر دنیایم دعوا کنی دیگه سر مسجد و محراب چه ارزشی داره؟ خیلی چیزا حالا اقلا برو دنبال اونا. اگر همانند اهل دنیا زندگی مرفهی هم داشته باشید، پس از پایان عمر میبینید که مثل خوابی بود و گذشت، ولی مسئولیتش تا ابد گریبانگیر شما خواهد بود. تازه اهل دنیا که خیال میکنند به دنیا رسیده اند دچار غفلتند. هر کسی دنیا را از دریچه محیط خود مینگرد و فکر میکند دنیا همون است که او دارد. این همین عالم دنیا و جسم وسیع‌تر از آن است که بشر تصورش را بکند. میگه تازه به همین دنیا هم هیچ وقت و هرگز نخواهید رسید. و آخرین عبارت امام، من اکنون روزهای آخر عمرم را میگذرانم، همتی قبل از انقلاب بود، دیر یا زود از میان شما میروم، ولی آینده تاریکی و روزهای سیاهی برای شما پیش بینی میکنم. اگر خود را اصلاح نکنید و اگر نظم و انضباط در امور درسی و زندگی خود حاکم نکنید، شما محکوم به نابودی خواهید بود. تا فرصت از دست نرفته، تا دشمن بر همه شؤون دینی و علمی ما مسلط نشده، فکری بکنید، به پا خیزید. در مرحله اول اصلاح خود و سپس مجهز و منظم شوید. در حوزه‌های علمیه انضباط برقرار کنید. نگذارید مخالفان بیایند حوزه‌ها را منظم کنند. نگذارید دشمنان به بهانه اینکه شماها لایق نیستید و کاری از شما نمی آید و یک مشت بیکاره و مفخور در حوزه ها جمع شده اند، آنها بیایند به حوزه های علمیه دست بیندازند، به اسم اصلاحات حوزه ها را فاسد کنند و شما را تحت سلطه در آورند. بهانه دست آنها ندهید، خودتان را اصلاح کنید. اگر شما منظم شوید و مهذب شوید، دیگران به شما طمع نمی کنند و راه ندارند که در حوزه های علمیه به جامعه روحانیت نفوذ کنند. ایادی استعمار از انسان می ترسند. انسان باشید، آدم می گه بشید. شما موظفید خودتان را بسازید، انسان کامل شوید، در مقابل دشمنان بیستید. اگر مقاومت نکنید و اگر مجهز و منظم نشوید، هم خودتان از بین می روید، هم قوانین اسلام فانی می شود و شما مسئول خواهید بود. شما علما و اهل علم مسئولید، شما طلاب در رأس، بقیه مسلمانان پس از شما مسئولند. اراده خودتان را قوی کنید و در برابر ظلم، میگه در سراسر جهان بایستید و مقاومت کنید.